و یه مجموعه حدیثی هم هست، متفرقات کمتر داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لاجرین المشرکین. بحث راجع به اخذ حجت بر واجبات بود. عرض کردم که چون مرحوم آیه اصفهانی این وجوهی رو جمع جور کردن، از کتاب ایشان رو اصل عربی صحبت هایی میشه. بعدم دیروز پریز و از دوستان اشکال میکنن که گاهی مثلا این مطلبی که میگیم شاید مثلا مراد ایشون هم، به هر حال من چون وارد این بحثا که ممکن است مراد ایشان این باشه ممکن است چون نمیشم، فعلا از باب احتیاط اینو به خودمون نسبت میدیم نه به مرحوم محقق اصفهانی. به هر حال اونی که من از عبارات میفهمم، حالا ایشون فرموده باشه این قصدشون باشه، وجه اول این که وجوب مسقط مالیت، دیگه این مالیت نداره از اجاره، درست نیست. وجه دوم این که وجوب مسقط احترام عمله، قاعده احترام عمل، البته قاعده احترام عمل یا قاعده عقلایی است یا ارزش کار، حالا مثلا به فارسی بخوام بگم هر کسی که کاری انجام بده کار او ارزش داره، اون وقت وجوب اگر آمد ارزش کار رو برمی‌داره، چون ارزش کار درجه‌ای است که انسان بتونه مطالبه بکنه به ازا، وقتی که الزامی شد حق مطالبه نداره، باید انجام بده. همون مثال عرفی که دیروز عرض کردیم، اگر شارع گفت گوسفند همسایه رو بر خونه، دیگه نمیتونه به همسایه بگه پول به من بده، چون من عملم محترم، من آمدم گوسفند نگهداری کردم، میخوام مطالبه پول بکنم. خب میگه تو مجبور این کار انجام بدی، شارع گفته، قانون گفته باید این کار انجام بدی، چی میخوای مطالبه پول بکنی؟ وقتی ملزم هستی، الزام داری با الزام قانونی، چرا این کار انجام؟ این دیروز توضیحاتش گذشت و عرض کردیم که این عبارت ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری است. حالا ممکن است میگم بعضی دوستا میگن نه مراد شیخ اینه، مراد مرحوم اصفهانی، حالا ما تقریبا ما فرض کنیم. و عرض کردیم مرحوم آیه اصفهانی اشکالش این بود، این ارزش کار یا قاعده احترام عمل مسلمان، این دو نکته داره، احترام، یکی احترام به اضافه به مالک، یکی احترام عمل فی نفسه. احترام عمل یا ارزش کار دو نکته داره، وقت اون دلیلی که میاد الزام میاره اون نکته اول برمیداره، یعنی مالک اون عامل بخواد یا نخواد، کارآفرین به اصطلاح امروز ما، کارآفرین بخواد یا نخواد باید این کار انجام بده، کار اون به این لحاظ ارزش نداره، اما به لحاظ این کار فی نفسه خودش از زاویه دید خودش یه عملیه، این کار خودش یه عملیست ارزش داره، نگه داشتن گوسفند فرض کن هر یک شبانه روز با این علف و آب و اینا حساب بکنه مثلا روزی 100 تومن من با مثال، کار خودش فی نفسه ارزش داره، وجوب نمیاد ارزش کار فی نفسه رو برداره، ارزش عمل و احترام عمل رو فی نفسه برداره. پس بنابراین میتونه به خاطر اینکه ارزش عمل مونده مطالبه پول بکنه. این خلاصه این تصور، خلاصه اشکال مرحوم آقای اصفهانی. و ما دیروز توضیح عرض کردیم راجع به کلام ایشان، عرض کردیم تفکیک بین ارزش کار به دو لحاظ این معقول ممکن نیست، یعنی مستحیل نیست، ممکنه بلاحظه ارزش کار به لحاظ مالک، ارزش کار به لحاظ خود، یعنی به لحاظ عامل یا کارآفرین، یا ارزش کار به لحاظ خود کار فی نفسه، این معقوله. این نمل کلام در وقوع و اراده و فهمشه، یعنی حرف ما خلاصش این بود اگر وجود بنا شد بیاد ارزش کار رو برداره، ما باید یکی از دو چیز رو بگیم به نظر ما، یا بگیم اصلا وجوب به ارزش کار کاری نداره. چرا؟ چون وجوب الزامه. فرض کن ارزش کار خود کار این ماده است، وجوب تعلق به این ماده گرفته، یا بگیم محتوا، وجوب رو هم بزنین شکل، این شکل تعلق به این محتوا گرفته، این محتوا رو دیگه کار نداره، دست به محتوا نمیزنه، این محتوا این بود، کاری بود که از من صادر شد، این به حال خودشه، من رو فقط الزام میده، یا به اصطلاحی که دیروز بنده به کار بردم، وجوب فقط در تکلیف ناظره، در جانب وضع ناظر نیست، وجوب نمیاد کار رو عوض بکنه، ارزش کار رو دست بهش نمیزنه. پس بنابراین نه ارزش کار فی نفسه ساقط شده، نه ارزش کار به اضافه به مال به عامل،
ساقط نشده هیچ، لذا میتونه عقد اجرت بکنه. این یک وجه، خوب دقت بکنه. پس یک وجه بگیم آقا وجوب که میاد، وجوب توی ماده، توی محتوا، توی خود کار هیچ تصرف نمیکنه. وجوب میگه الزام، شما ملزمید به این کار، اما کار شکلش عوض بشه. نه، این قبل از وجوب. اگه وجوب نبود میگه کار شما محترم نبود، میگه عمل شما محترم نبود، حالا وجوب نبود. وجوب که آمد رو احترام تأثیر نمیگذاره. چون دیوز ادی از دوستان اشکال میگه، در حقیقت اشکال اونا اینه. دو، بگیم نه وجوب رو احترام عمل تأثیر میگذاره، الزام رو احترام. حرف ما این بود که مرحوم آقای اصفهانی میگه روی احترام عمل من حیصل اضافه به مالک تأثیر میگذاره، روی عمل من حیصل نفسه تأثیر نمیگذاره. بگه این تفکیکش روشن نیست. اشکال ما دیروز این بود. یک دم از آن که بعد از بحث اشکال کردن، در حقیقت نکته فنی خودشون مطلعی به ذهنشون بود، شاید تعبیرشون قاصر بود. من بنده حرفم اینه، خوب دقت بکنید. یه دفعه شما میگید آه ما که تحلیل میکنیم وجوب الزامه، این روی متعلق هیچ تأثیر نمیگذاره. اصطلاحا وجوب و الزام به چیزی که تعلق بده میگه متعلق، میگن وقتی یه چیز دیگری هم باشه که خارج از اونه موضوع میگن. مثلا در اکرم زیدن عرض کردیم، این اکرم زیدن میخواییم تحلیل اصولی بکنیم، وجوب داریم که مفاد هیئته، این وجوب خورده به اکرام، به این میگن متعلق. بعضی هم تسامح هم میگن موضوع، صحیح ترش هم متعلق. این بشه متعلق یا بگیم مثلا محتوا یا ماده. بعد اکرم زیدن خورده این وجوب اکرام به زید، به زید میگن موضوع، موضوع زیده، اکرام موضوع نیست، متعلقه، یا بگیم محتوا. و کرارا هم عرض کردیم فرقشون هم واضحه. زید مثلا در اکرم زیدن طلب بهش تعلق نمیگیره، یا به تعبیر مرحوم ناینی فوق دائره طلبه، اما اکرام تعلق بهش میگیره، طلب تحت دائره طلبه. و لذا به شما میگه برو زید رو بیار بعد اکرامش بکن. یا مثلا اکرم العالم، برو یک کسی رو عالم درست بکن تا نه، اگر عالم پیدا شد اکرام میخواد. لذا فرق بین موضوع و متعلق اینه، موضوع تحت دائره طلب نیست، اما متعلق تحت دائره طلبه، یعنی از او خواسته ایجاد اکرام بکنه. اگه اکرم العالم، از او نخواسته ایجاد عالم بکنه، عالم اگر آمد اکرام رو ایجاد بکنه. این اصطلاح هم فرق بین موضوع و متعلق. البته عرض کردم خب این اصطلاح دیالا بعضی هم به همون متعلق موضوع میگن، این اصطلاح بد نیست. مرحوم ناینی این اصطلاح رو داره، این اصطلاح بد نیست. موضوع رو، ولذا موضوع به قول ایشان مفروض الوجوده، اما متعلق مطلوب الوجوده. یعنی وجود عالم مفروضه اگر عالم پیدا شد، اما اکرام مطلوبه، باید ایجاد بکنیم اکرام رو باید. پس بیایم اینجا صحبت خوب دقت بکنیم. من حرفم اینه با مرحوم آقای اصفهانی و دیگران، شما یک بیاد بگین آقا اصلا وجود به خود به اصطلاح عمل هیچ تأثیر نداره، اصلا کاری بو نداره، وجوب مفادش الزام. شما قبل از عمل میگه کار ارزش نداشت، ما عمل میگه ارزش نداشت قبل از الزام. الزام که آمد کاری در اون جهت نداره، به احترام نگاه نمیکنه.
ارزش کار از کجا میاد؟
ارزش کار خودش بینفسه و به لحاظ مالک. دو نکته داره، یکی اینکه در اختیار مالکه، یکی اینکه بینفسه عملیست دیگه.
مالیتش به خاطر
مالیت رو نه، یعنی حرمت احترام عمل. میگم مالیت رو هم روز مالیت مذهب میفرمایید، مالیت بحث دیگری است. الان من الان از این زاویه دارم میگم احترام عمل. فکر میکنم خیلی روشنه، این یک تحلیل قانونی است، چه در دنیای غرب و شرق و قدیم و جدید، این یک تحلیلیه. آیا وجوب چه تأثیری رو خود عمل داره به لحاظ ارزش، به لحاظ احترام؟ خوب دقت بکنید. این برای اینکه مطلب براتون روشن بشه، بگین قبل از وجوب، قبل از این که بگه نگهداری گوسفند واجبه، قبل از وجوب نگهداری چی بود؟ ارزش داشت خودش، هم ارزش مالکی داره، عاملی داره، هم ارزش فی نفسه داره. طبق این ارزش رو میتونین پول بگیرین، طبق این ارزش میتونین نگیرین، تبرع انجام بدین. عمل احترام داره فی نفسه دیگه. گوسفند همسایه رو بردین خونه، قصد تبرع کردین پول نمیگیرین، قصد پول کردین پول میگیرین. احترام یعنی این، احترام عمل یعنی این، این نه امر قانونی است، عقلا قبول کردن، دلیل شرعی هم نداره، لفظی نداریم ما.
چون غیر مسلم اضافه میکنه،
چون کافر حربی به شرع خارج شده، کافر ذمه که هست دیگه، فهمید
اعتبارش مال شرع،
این قسمتش مال شرع، شرع امضا کرده، سری عقلا رو امضا کرده.
چطور میتونه
همین صحبت اینه. خوب دقت بکنید، وقتی که الزامتون میکنه چه کار، این تو الزام تو قانون چی درست میشه؟ روشن شد؟ کاملا روشن. این حرمت عمل، احترام، حرمت یعنی احترام، این احترام یا ارزش کار رو تو اینم تصرف میکنه یا نه؟ یعنی به عبارت اخرى گوسفند نگه داشتن قبل از الزام و بعد الزام، اینجوری فرض کنید گوسفند نگه داشتن قبل از الزام احترام داره، روشن؟ همین گوسفند نگه داشتن بعد از الزام، سوال الزام چی کار میکنه؟ این گوسفند داشتن توش تصرف میکنه یا نه؟ اصلا تو تصرف نمیکنه. مثل آقای خویی اینا اعتقادشون که اصلا تصرف نمیکنه، تصرف داشتن گوسفند داشتن روز گوسفند داشتن قبلش، فقط شما الزام دارید، روشن شد؟ اما گوسفند داشتن به حال خودشه، چون به حال خودشه شما الزام دارید، میگی من گوسفند نگه دارم که از صاحبش پول بگیرم، تو عوض نمیشه، گوسفند داشتن به حال خودشه، نگهداریه. من فکر میکنم خیلی واضح دارم صحبت دیگه، از این واضح دارم فکر نمیکنم. حرف من به مرحوم آقای آیش فانسل اینه، شما تفکیک بین این دوتا ارزش قائلشین، بین احترام به لحاظ عاملی و به لحاظ فی نفسه. سوال، آیا تفکیک ممکنه؟ بله ممکنه، چه اشکال داره؟ من حرفم اینه، با دلیل الزام شما میگه الزام اون مالکی عاملی رو برداشت، خب اگه اونو برداشت میکرم برمیداره، نکته میخواد که یکی رو برداره، این تو مقام جمع بین ادله یا ظهور عرفی، ما غیر از این که راهی نداریم که. بله شما چیز دیگه بیان بگین، بگین اصلا تکلیف و وجوب اون حرمت عمل و احترام عمل اصلا دستش نمیزنه، بر نمیداره، معقوله، کلام معقولی، چون بعضی ها اونجوری اشکال داشته، در حقیقت اشکال تو ذهن آقایون اینه، این معقول هم هست، یعنی کلام غیر معقولی نیست. آقا احترام عمل یک چیزی بوده، فی نفسه بوده، عقلایی هم هست، قبل از الزام بوده، الزام هم که کرد همون احترام عمل به حال خودش، ظاهر عبارت مرحوم استاد هم همینه، احترام عمل به حال خودش، الزام فقط تنها یه کار میکنه، شما مباح بودین حالا واجب شد، تموم شد، الزام کارش قدر نه. اما بیاد قاعده احترام عمل مسلم، این قاعده رو توی قاعده دستکاری بکنه، تو قاعده دستکاری نمیکنه. مرحوم آشمان حسین میگه دستکاری میکنه به لحاظ نسبتش به عامل، نه فی نفسه. اشکال ما اینه که اگر دستکاری آمد از کجا شما تفکیک میکنین؟ یا باید ظهور عرفی باشه، یا باید ظهور عرفی باشه، یا باید جمع بین ادله و نص قانون ها باشه. ولی خب نمیشه دستکاری کرد. بله شما اصلا بیاین منکر بشین، یا به اصطلاح دیگه بگین اصلا مفاد وجوب تکلیف تصرف تو قاعده احترام عمل، خوب دقت، تصرف تو قاعده احترام عمل وضع حکم وضعی است، از مفاد از وجوب حکم وضعی در نمیاد، فقط حکم تکلیفی در میاد. بعضی از اون که اشکال داشتن در حقیقت اگه خوب بخوان دقت بکنن اشکالشون اینه، در حقیقت یعنی هر دو حرمت عمل رو برنذارین، یا هر دو رو قبول بکنین، اضافش به عامل فی نفسه. شیخ میگه هر دو رو قبول میکنه، ظاهر الزام اصلا حرمت عمل فی نفسه هم برمیداره. من فکر میکنم که آقای خویی متاسفانه بارشون واضح نیست، لکه من فکر میکنم از مفاد کلام آقای خویی و این بحث قانونی هم هست، مشکل نداریش، مشکل خاصی نداره، خب بگه وجوب یعنی الزام، و ما توسعه دادیم، گفتیم ممکن است این رو از سه زاویه بررسی کنیم، یک زاویه حقوقی که الزام وجوب چه مقدار تصرف تو حرمت عمل میکنه، تو اون عمل میکنه، فقط عمل رو الزامی میکنه یا تو حرمت عمل هم دست میزنه، این یک. دو لفظی، اون نکات لفظیش هم دیروز توضیح دادیم. سه فضای قانونی، فضای قانونی یا جو قانونی خودش فضای خاصی است، اون فضای قانونی سنخیته، دوامش میگه اگر بگه واجبه اون وقت از اون هم بگه حرمت عمل ثابته، سنخیت ندارن، خوب دقت بکنه، تصانق قانونی نمیشه،
البته آقایون از یک راه رفتن، ما این توسعه رو بیم سه راه مطرح کردیم، تصور بکن. از اون ور بگه الزامت میکنم حتما گوسفند نگهدار، از اون ور میگه نه قاعده و حرمت عمل به جای خودش محفوظه، میتونی پول بگیری. اینو میگن با هم میگه سنخیت نداره، این دوتا با هم سنخیت نداره. یا با قول آقای منافات، این منافات ما اسم میگیم تصانف قانون. ما یه دفعه مشکل اون مشکل تصانف، این جب فضای قانون نیست. پس به نظر ما این مسئله که الزام و وجوب بیاد قاعده و حرمت عمل مسلم رو دستکاری بکنه، این از سه زاویه قابل طرحه. یکی از زاویه خود الزام، یکی از زاویه ظهورات لفظی، یکی ظهورات لفظی هم نکته فنیش عرض کردم چون در کلمات آقای نیامده، نکته فنیش از دیدگاه ما چون مفاد وجود مفاد هیئته، هیئت معنای حرفیه، معنای حرفی معنای اندکاکی در اطرافه، این صحبت میاد که در اینجا در چی مندک شده. یعنی وقتی میگه مثلا گوسفند نگهدار، یک آمر هست، یک مأمور هست که این شخص باشه، یه مأمورون به هست که گوسفند نگه داشتن، نگهداری گوسفند باشه. آیا در اینجا این هیئت که میاد میگه گوسفند نگهدار فقط تصرفش به این مقداره، مأمور رو وادار به اون عمل میکنه؟ ببین مأمور رو اندکاکش اینه، مأمور رو این فقط این مقدار میبینه، مأمور رو وادار به عمل میکنه. دو، اون عمل هم درش تغییر میده، اون تغییر در عمل، یعنی وقتی وادار میکنه میگه این عمل دیگه حرمت نداره، اون ارزش کار که بود با این واداشت، دقت کردین تحلیلش رو شد تو تحلیل لفظی؟ شما میگه نه آقا تو عمل کاری نمیکنه، اندکاکش فقط در طرف مأموره. خوب دقت بکنید، وقتی گفت گوسفند نگهدار فقط به مأمور میگه، اینو میکشه کنم، حالا تشبیه محسوس و معقول محسوس که انما گوسفند به فرض کن با یک زنجیر بین آقا میبنده میره خونه، گوسفند هم همراهش رو خونه واسه با مثال عرض میکنم، این فقط همین مقداره. پس یک نکته قانونی داشت. نکته سوم، نکته دوم هم که ظهورات لفظی بود، نکته سوم فضای قانونی بود. این فضای قانونی اینجوریست، یعنی نمیخواد بگه دلالت داره، نه میگه اینا انسجام ندارن. از یک طرف بگه تو حتما باید نگهداری گوسفند رو، از یک طرف بگه تو حق تصمیم درباره نگهداری گوسفند داری. خوب دقت بکنید، احترام عمل یعنی حق تصمیم گیری داری، میتونی مجانی حساب کنی، میتونی پول بگی. این بحثا تمام قانونی ها، بحثای ما خیلی لطیفه، این تعبدی نیست. بحث اینه که آیا در انسجام قانونی، خوب روشن شد، در انسجام قانونی قبول میکنیم اینا تسانخ دارن با هم دیگه، سنخیت دارن لحاظ قانونی. این قانون بگه شما ملزم به نگهداری گوسفند، بعد بگه شما آزادی میتونیم برای نگهداری پول بگیریم یا نگیریم، عمل شما محترمه. انصاف قصه، اگر فقط مسئله احترام عمل باشه در این حد، انسجامش قطعی نیست که ندارن، اما منافات هم ندارن، انصافش اینه باید قبول بکنه. یعنی افراد بزرگی مثل مرحوم آقای اصفهانی یا استاد اینا قائل هستن مشکل نداره، نمیشه این رو عقلایی قرارش بدیم. انصافش اینه که منافات ثابت نیست، حالا انسجام هم روشن نیست، انسجامش خیلی روشن نیست، اما منافاتش هم ثابت نیست. خوب دقت بکنید، الان بحث سر چیه؟ سر حرمت عمله. بحث سوم که الان میخونیم بحث سلطه انسان در عمل. خوب دقت، تا اینجا حرمت عمل بود، این بحث سوم رو مرحوم ناینی مطرح میکنه، میگه الزام که آمد سلطه شما رو بر عمل برمیداره. تا اینجا چی بود؟ احترام عمل. این از زاویه دیگه میاد نگاه میکنه، میگه شما با عادتا به عمل سلطه دارین دیگه، میتونین انجام بدین، سلطه میتونین انجام بدین، میتونین ندین، بحث ارزش نیست. وقتی الزام آمد، الزام سلطه شما رو برمیداره. اگر سلطهش ببین دقت کنید چی شد نکته فنی، پس در حقیقت والا مرحوم آقای اصفهانی در اینجا تعبیر واقعی وضعی کرده، ای کاش قبلیش هم میگفت، حالا بیان ما روشن شد. من نمیدونم مرحوم آقای اصفهانی کی نوشته این بیان ما،
یعنی در حقیقت بخواد غیر از تکلیف حکم وضعی هم ببینه. در وجه دوم حکم وضعی بود حرمت عمل رو برداشت، وجه سوم حکم وضعی این است سلطه شما رو بر عمل برداشت. پس این اینه وجه دومه، یعنی دقیقا همون سه تا وجه اینجا در نظر بگیریم، بحث قانونی، بحث لفظی، بحث انسجام، فضای قانونی. مرحوم ناینی از این راه وارد میشه، میگه هر جا که شارع الزام آورد، خوب دقت بکنید، مفاد الزام یعنی شما سلطه ندارید. وقتی گفت گوسفند نگهدار، دیگه دست تو نیست که نگه بداری یا نداری. ببینید وقتی گفت گوسفند نگهدار، دیگه دست تو نیست که نگه بداری یا نداری، از اختیار تو خارجه. مفاد وجوب و مفاد الزام اینه، کما اینکه مفاد حرمت هم الزامه، لکن الزام به ترکه، بازم شما سلطه نداری. وقتی گفت قمار نزن، قمار نکن، شما به قمار دیگه سلطه ندارید. وقتی گفت غیبت نکن، شما دیگه به غیبت سلطه ندارید. این نیست که شما بتونید انجام بدین نتونید. این یک، چه در الزام وجوبی چه در الزام تحریمی، سلطه شما به طبق این تصور از بین میره. نکته دوم، در باب اجاره سلطه شرطه.
در
اون بحث دیگه نیست، اینجا نهی در معاملات نیست، یه عمل محرمه. خب این بحث یعنی شما ببینید سه تا زاویه، من خیلی مطالب چون ننوشتن تحلیل خیلی روشنی براتون مطرح کردیم. یک، پس تا اینجا روشن شد اصولا تکلیف جانب تکلیفی، یعنی الزام یا وجوب یا حرمت، وجوب یا حرمت جانب تکلیفی است، رابطه جانب تکلیفی با جانب وضعی. این یک، چه به لحاظ قانونی، چه به لحاظ ظهورات لفظی و چه به لحاظ انسجام، سه تا زاویه. اگر شما حکم وضعی قبول کردین، یک، حکم وضعی نفی حرمت احترام مال، و چه اول حکم وضعی این عمل دیگه مال نیست، قبض از الزام نگه داشتن گوسفند مال بود، این وجه اول. البته شاید کسی بگه عبارت مرحوم آشانسین درست نمیخوره، حالا تصور من. وجه دوم، عمل شما ما کار به مالیت داریم، احترام نداره، یعنی میگه حکم وضعیش اینه، احترام نداره. وجه سوم، شما سلطه بر عمل ندارین. وقتی ببینید، وقتی مقنن، خوب دقت کنید، وقتی مقنن به شما میگه نگه داشتن گوسفند لازمه، واجبه، خوب دقت کنید، میگه شما بیاین بین این مواد قانونی جمع بکنید، میگه نگه داشتن گوسفند واجب، از اون ورم گفته شما میتونین عملی رو انجام بدین، اجاره در مقابلش پول بگیرین. این میگه این دوتا با هم نمیسازن، این دوتا با هم نمیسازن، این میشه فضای قانونی. خوب دقت کنید، از اون ور میگه واجب نگه داری گوسفند رو، از اون برمیگه شما برای عملت سلطه داری، میتونی اجاره بگیری، میتونی پول بگیری، اخذ اجرت بکنه. این میگه میتونی پول بگیری در جایی که تو ملزم نباشی، در جایی که اختیار داشته باشی، سلطه بر طرف داشته باشی. در حقیقت کلام مرحوم ناینی یا تفسیر وجوبه، یا اگر وجوب رو من الزام صرفم گرفت، فضای قانونی. چون کلماتشون خیلی، این تحلیل ماست که خیلی واضح کردیم، یه دفعه شما تحلیل وجوب میدین، یه دفعه شما فضای قانون حساب میکنین. خلاصه کلام ناینی اینه، اگر گفت عمل واجبه، شما ملزمین به این کار یا ملزمین به ترک، دیگه اون دلیل اجاره جاری نمیشه، دلیل احل الله البیع نمیگیره. خوب دقت کنید، اوفو بالعقود نمیگیره، چون اوفو بالعقود جاییست که شما سلطه دارین، الزام شد دیگه سلطه ندارین. نه دیگه، سلطنت بر فعل و ترک باید باشه، سلطنت بر فعل سلطنت نیست، بلی یک طرف سلطنت نیست.
چرا در اجاره سلطنت؟
بله، بحث دیگه چی شد؟ دو تا بحث با ایشون با ناینی میشه. یک، از کجا شما این شرط پیدا که من سلطنت بر فعل و ترک باید داشته باشم؟ اون کلیه بحث. دو، آیا مفاد وجوب اینه یا مفاد صیغه افعل اینه؟ شما از کجا میگین که تکلیف، که الزام یا نحو تکلیفه، میاد تأثیر میگذاره رو حکم وضعی؟ نمیدونم روشن شد مطلب چی شد. پس بنابراین در حقیقت اون چی که الان من وجه سوم بخونم، پس وجه سوم یعنی خلاصه وجه اول، دوم، سوم همش یه نکته است. الزام که تکلیفه در جانب وضعی هم اثر میکنه. وجه اول مالیت عمل برمیداره، وجه دوم حرمت عمل برمیداره، وجه سوم سلطه شما رو برمیداره. این سه تا وجه روشن شد از زوایای مختلف. حالا در هر سه وجه هم گاهی نکته نکته قانونی است، گاهی نکته نکته لفظی است، گاهی نکته فضای قانونی است. یعنی با فضای قانونی نمیشه بگه تو ملزمی به فعل یا ملزمی به ترک، معذالک تو میتونی پول بگیری، میتونی عقد ببندی، چون بستن عقد سیطره شما رو میخواد، الزام سیطره شما رو برمیداره. البته اینو همه دعواست، ممکن شو بگه الزام سیطره من برنمیداره، من هنوز به عمل سیطره دارم، سیطره تکلیفی به عمل دارم، اون سیطره تشریعی برمیداره. این وجه سوم هم که ایشون فرمودن، و اما ثالث، اینم بخونم که بعد روشن بشه مطالب. فبعن السلطنت علا قسمین، احد هما السلطنت تکلیفیت المتحقق به مجرد ترخیص شارع، سلطنت تکلیفی به تعبیر ایشان که از ترخیص میاد، تکلیف هم فلفل و ترفی قبال ایجاب شی، ایجاب شی سلطنت رو برمیداره، اما سلطنت تکلیفی، الذی لا سلطنت له شرعا علی ترکه و فی قبال تحریم الفعل الذی لا سلطنت له علی فعله، لکونه مسدودن مسدود ممنوع، ممنوعا من قبل شارع ان ترکی فی الاول و ان فعلی فی الثانی، فالایجاب لمکان مزادتی مع الاباحه الخاصه کما یرفع ایجاب اباحه رو برمی‌داره، سلطنت هم سلطنت اباحه رو برمی‌داره. خیلی خوب، حالا به جای این سلطنت ما اسم می‌ذاریم تکلیف، تکلیف صرف. ثانی ما از سلطنت الوضعیه، این سلطنت یک حکم وضعی است، المتحقق به اعتبار تحقق مجموع اموره. این سلطنت وضعی کجا پیدا میشه؟ مجموعی از اموری باشه و دخل و نفوذ المعامله. به نظرم اموره، بله، مجموع امور لها دخل، بله بله، فی نفوذ و واب نوشته و نفوذ المعامله، به نظرم این واب نیست، فیه، به معنا نداره با واب که من حالا ما چون خیلی هم مقیدیم که تصرف در عبارات مردم نکنیم شد درست شدیم، ما که فعلا واب نفهمیدیم. مجموع امور لها دخل فی نفوذ المعامله. حالا این امور چیه؟ یک، کون المورد ماله، دو، مملوک باشه، سه، ملک تلق باشه، وقف و اینها نباشه یا مثلا عبد و اینها، کون سبب لفظ، این مجموعه امور، لفظ باشه، معاتاد نباشه، مازبی باشه، مزارع نباشه، عربی باشه، فارسی نباشه، تنجیزی باشه، تعلیقی نباشه، اگر پسرم از سفرمان خونه رو فروختن و نحوها مثل این شد، و من اینا مجموعه امور، این اسمش سلطنت وضعی است. کون المتعاملین غیر محجورین، محجور نباشه، صغیر نباشه، سفیه نباشه، مجنون نباشه، مفلس نباشه، فلس یعنی ورشکسته، دیونش بیش از اموالش باشه، حاکم اعلام ورشکستگیش رو کنه. فما استجماع المعامله جمیع ما یعتبر، ببینید ایشون میگه اگر نکته این شد، اگر شارع گفت نگهداری گوسفند بر تو واجبه، تو این سلطنت دست نمیزنه. خوب دقت کردید، ایشون به لغت عربی میگه آ من گوسفند تو رو نگهداری میکنم در مقابل اینقدر، اون وجوب تو اینا دست نمیزنه. این مجموعه امور اگر نگاه بکنیم وجوب تو اینا دست نمیزنه. این تعبیر ایشان، تعبیر ما، وجوب نمیاد توی حکم وضعی تأثیر بذاره. حکم وضعیش در ما نحنفی سیطره و سلطنت، بله. فما استجماع المعامله، مراد از استجماع معامله همین نگه داشتن گوسفندی که شارع واجب بکنه، معذور میخواد پول بگیره. فما استجماع المعامله جمیع ما یعتبرفی ها شرعا، اگر جامع تمام شرایط بود، یکون لشخص سلطنتون علی البیع بالحمل الشایع، واقع بیع نه عنوان، واقع بیع، واقع سلطنت هست، لفرض نفوذ سبب من، چون فرض اینه که سبب از او نافذ. ببینید بحث ها در حقیقت اون نکات فنی، این رو باید اثبات بکنه، این که بگه من ذوقم اینه اون ذوقم اینه نمیشه، این باید اثبات بکنه غیر از تکلیف وضعم داره، این وضع در اینجا نفی سلطنته، این رو باید اثبات بکنه. و من البین ان ایجاب الفعل، یک مشکل کلی در این کلمات و اینها، اینا اول باید وجوب رو معنا می‌کرده. متاسفانه قبل از اینکه، چون وجوب یک امر اعتباری است، ممکن توی جامعه وجوب، عرض کردم مثلا عده از علمای حالو به اسم علمای اسلام مثلا وجوب تخییر قبول ندارن، وجوب کفایه رو قبول ندارن، اصلا وجوب تخییر میگن نمیشه. لذا اگر یک دلیلی هم اومد که وجوب تخییری است، شما در واقع مثلا یکی رو انجام در واقع مکلف بونه. این حقیقت وجوب و قیود وجوب یک امر قانونی است، چون امر قانونی است به قوانین فرق میکنه. لذا به جای این بحثا اگر اون ریشیش میگه مثلا وجوب پیش من الزام دیگه غیر از این نیست، خودتون خسته نکنید. وجوب یعنی الزام. خب انصافا میتونه پول بگیره، این وجوب کار نمیکنه. یعنی عمل اگر مال بود بعد از وجوب هم ماله، اگر حرمت داشت احترام داشت بعد از وجوب هم داره، اگر سلطنت به عمل داشت بعدش هم داره. وجوب یعنی ما، یعنی وجوب یعنی الزام، فقط کاری در الزام نمیکنه. اما اگر شما میگوزی نه وجوب تأثیر تو ماده هم میکنه، تو متعلق هم میکنه، خب باید بینیم مقدار تأثیر چیه.
الزام با مایل سلطنت منابلزن
منابلزن بلاغا
الزام و سلطنت اصلا نافی هم نیستن، تناقض داره با هم دیگه.
شما حرف ناینی رو قبول میکنیم؟
نه بگم نیست که
باشه الزام
با
سلطن امر تکوینی نیست که من دارم بفه حالا بلا اسیان واجب
بود.
بعدم میگه این سلطنت یعنی مراد این سلطنت امر انتظایی است، یعنی مال باشه، صلاحیت داشته به عربی باشه، بالغ باشه، مجنون نباشه، اونو هست دیگه. این سلطنت منشأش اینه. وجوب هم فقط الزام دقت. پس بنابراین من ببینید و من البین ان ایجاب الفعل اجنبی عن سلطنت الوضعیه. ببینید ایجاب الفعل اجنبی، این اجنبی کی میشه؟ شما معنی وجوب رو روشن کنید اول. اگر وجوب رو فقط الزام صرف گرفتین، غیر از الزام بس، فقط فقط بس، اگه این باشه خب راست هم میگه، این ربطی به سلطنت نداره انصافا، درست؟ لا مقابلت بینهما، اصلا تقابلی ندارن، حتی تنتفی از سلطنت الوضعیه علی المعامله به تحققهی، به تحقق وجوب. که اگر ببینید تمام این بحث ها فنی نیست، بحث فنی اولا وجوب یعنی چی، ثانیا سلطنت الوضعیه یعنی چی. خب وقت معلوم میشه رابطه داریم نداره. لا مقابلت بینهما الا نفی حتی تنتفی از سلطنت الوضعیه علی المعامله به تحقق الایجاب. و اما خب ایشون میگه پس شما چرا میگین بر عمل محرمه؟ گفت غیبت محرمه، چطور میگین در اونجا اخذ اجرت نمیشه بکنه؟ اونم الزامه، چه فهم میکنه؟ میگه و اما انتفاعها، انتفاع به اساس سلطنت، زمین به سلطنت، مع تحریم العمل، اگر عمل حرام بود، فمن اجل اعتبار، چون در سلطنت یکی از نکاتش اینه کون العمل مشروعن، باید عمل مشروع باشه، سائغن فی نفسه فی صحت وقوعه موقع الاجاره، باید عمل فی نفسه مشروع باشه. لقوله علیه السلام اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، در باب حرام از اینجا از این قائله، فانه کاشفن عن عدم نفوذ المعامله مع حرمت متعلقها عیناً کان او منفعت، انتو ما نحن فی منفعت، چون اجاره است، بحث ما در اجاره است. لاستبعاد حرمت ثمن تکلیفا، بگیم اون ثمن حرامه مع تأثیر المعامله وضعاً. اگر گفت آقا من رفتم شراب فروختم پول گرفتم، پتو گرفتم 10 تا پتو، میگه آقا این پتو ها تصرف رو برگرد، این معامله با تو، مثلا میگه در پتو تصرف رو معامله با تو. ایشون میگه اگر تحریم استفاده شد به ثمن، این معناش این است که این معامله وضعاً تأثیر نداره، از لا موجب لکونه محجورن ان ملکه، بل و به ما لا یعقل اعتبار و ملکیت العوض مع الحجر دائمی، اصلا معقول نیست که انسان دائما محروم باشه. که در باب هم لمکان لغویت الاعتبار، بگیم آقا شما پتو خریدی در مقابل شراب، درست شد؟ شما به هیچ وجه در این پتو تصرف نکن، معامله هم درست، او چجور معامله ایه؟ اگه به هیچ وجه شما دائما محجوری، حجر اینجا ممنون، حجر من مینوش بهتر از حجر بود، ممنوعیت تصرف شما اگر دائمی شد،
این نمیشه با صحت معامله معقول نیست. بگه هم معامله سعی هم شما هیچ وقت تصرف نکن، باید معنیش اینکه معامله باده. و اما اشتراط نفوذ و اجاره به عدم وجوب مال، اما این که در اجاره شرط هست که واجب نباشه. حرمت رو قبول کردیم، واجب رو نه. فهو اول کلام، این اول کلام است که ما قبول کنیم. البته من نمیدونم مرحوم ناینی قدس الله سره این مطلب رو که مرحوم فرمودن، واقعا مرحوم انگوسن ناینی، مرحوم آقای اصفهانی واقعا عقیده داشتن به این مطلب نوشتن یا همینجور جری قلم شده. اولا ان الله ذا حرم شیئا حرم ثمنه، ما نداریم، تعجب از ایشون، ما هم چه حدیثی نداریم. من توضیحات کافی رو عرض کردم که این کلام علی تقدیر صدورش اگه درست باشه، این در سال هشتم از هجرت، در حجۃ الوداع، در به اصطلاح فتح مکه، پیغمبر در پلو کعبه نشسته بودن. دو نفر راوی این قصه هستن، یکی جابر بن عبدالله انصاری که اون وقت تقریبا 22 ساله بوده، یکی هم جناب مستطاب عبدالله بن عباس بوده 8-9 ساله بوده. این دو نفر این قصه رو نقل میکنن که پیغمبر نشسته بودن، بعد خندیدن، بعد گفتیم یا رسول چون خندیدن، فرمود که خدا لعنت کند یهود رو، خداوند بر اونها پیه رو دنبه رو حرام کرده بود. اینا با علما کلا شرعی کردن، به جایی که دنبه بفروشن آبش کردن روغنش کردن روغنش فروختن. گفتم خود دنبه بر ما حرامه، روغنش که حرام نیست، دقت کردید؟ اینی که بر ما حرامه دنبه است، اینو ما تبدیل به روغن کردیم. این در روایت اینه که لعن الله الیهود حرم الله علیهم الشحوم فجملوه، یا جملوها، جمل یعنی آب کردن، در اینجا معنی آب کردن، روغن تبدیل به روغن، چون این لفظ غیر غریبیه لذا متن روایت خوندن. بعد این پیغمبر فرمودن ان الله اذا حرم اكل شيئا، یک نسخه داره، و ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، پیغمبر این رو فرمود. من توضیحات کافی عرض کردم. جابر بن عبدالله که عمرش بزرگتر 22 سالش بوده، این زیل رو نقل نکرده، قصه رو نقل میکنه، این ان الله اذا حرم شيئا نقل لكن عبدالله بن عباس که 8-9 ساله بوده این زیل رو نقل میکنه. این حالا با قطع از بقیه سند، زیل و عبدالله ابن عباس صد رو هر دو نقل میکنن که یهود مثلا اینطور شد، و این زیل رو عبدالله ابن عباس 8-9 ساله، چون محل کلام در وقت فوت پیغمبر گفتن 10 ساله 11 ساله، قایتش گفتن 14 ساله، مشهور همون 10 ساله یاد، معروف اینه که در اوائل هجرت به دنیا آمد، البته سال پنجم یا ششم اینا با پدرش آمده، مکه بودن، با مشرکین بود، اما پنهانی ایمان آورده بود عباس، بعد ملحق شد به مدینه به پیغمبر. در وقت وفات هم جناب مستطاب عبدالله بن عباس حدود 10 سال، 11 سال، 9 سال، 10 سال، عمرش کمه، و نظام اهل سنت روایات او رو به لحاظ مرسل صحابی قبول میکنه، اشتباه نشه، خود اهل سنت هم فهمیدن که عبدالله بن عباس، خیلی هزاران حدیث الان ما از عبدالله بن عباس هم رسول الله داریم در کتب اهل سنت. و عرض کردم محققینشون معتن 7 تاش ثابته، بعضی اونها 4 تا، بعضی تا یکی هم گفتن که عبدالله ابن عباس که ثابت باشه از رسول الله 7 تا یا 4 تا یا 3 تا یا 1، الان ذکر شده در کتب درایه اهل سنت آمده، آقای میتونم مراجعه کن. ولذا اونا متمثل شدن به مسئله مرسل صحابی، میگن بالاخره عبدالله ابن عباس در تابعین نعمل میکنن، صحابه نعمل میکنن، و اون صحابه هم چون عدولن پس ما قبول میکنیم. مرسل صحابی رو مثال میزنم به همین روایت عبدالله بن عباس، روایت دیگه هم هست، من نمیخوام وارد اون بحث حدیثی بشم. حالا یا حاله، به هر حال با قطع نظر از حجیت، تصویرش خیلی مشکل واقعا حادثه واحدی باشه جابر، اولا کسی دیگه هم نقل نکرده، این همه اصحاب بودن، کسی دیگه هم این حدیث از پیغمبر نقل نکرده، دو نفر ناقل بیشتر نداره، جابر و عبدالله ابن عباس. این زیل هم فقط تو کلام عبدالله ابن عباس بچه آمده، ان الله لا حرم شيء حرم، این تاریخ باید روشن شد. البته این حدیث بین اهل سنت آمد، من عرض کردم از قرن دوم اهل سنت خیلی احادیث ضعیف و ضعیفو که به درد نمی خورد گرفتن بهش تمسک، چون فقه احتیاج داشتن، مشکل داشتن، کم بوده نصوص داشتن، خب این در فقه کارایی داشت دیگه، ان الله لا حرم شيء حرم ثمنه، این در فقه کارایی داشت. البته در جوهر و نقیه هست، کتابی که در ذیل کتاب سنن بیهقی چاپ شده، در اونجا نوشته، چون بعضی از معاصرین ما برداشتن نوشتن، در اونجا نوشته که حاضر حدیث متروکن بل اجماع لم یعمل به اصحاب بل اجماع لم یعمل به علما حدیث ان الله لا حرم شیئا. این تو الجوهر النقی آمده لکن واقعیت نداره، این هم اشتباه نداره. دیدم بعضی از معاصرین اسم میبرن این حدیث رو آوردن و به نقل کردن از اهل سنت که بل اجماع حدیث متروکه. نه، بل اجماع متروک نیست. مراجعه بشه به ابواب مناسب مثل کتاب مجموعه نووی، قائل بش داره نقل میکنه که عده قائل به این حدیثه. اینطور نیست که بل اجماع ثابت باشه. این راجع به حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اما در روایات ما، در روایات اهل بیت، نه اصل قصه آمده نه این ذیل آمده. مثلا ان الله حرم شهوم علی الیهود اصلا تو روایات ما نیامده. ما از ائمه علیهم السلام هیچ روایتی با عنوان ان الله اذا حرم که پیغمبر فرمودن نداریم. پس اصل این روایت، اصل قصه، چه صدرن چه زیلن، کلن در روایت ما وارد نشده. بله، این زیل توسط شیخ طوسی تو خلاف آمده، در فقه مقارن ما آمده که اونم از خود اهل سنت گرفته. بعد مثلا استدل فلان به ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. از خلاف هم که میدونی چون شیخ و طایفه بود عرض کردیم طایفه الایومنیم دلیلش هم همین الایومن هازا کلمات مرحوم شیخ در طایفه تأثیر گذار بوده، که اینجا الان ملاحظه کنیم که مرحوم آقای محقق اصفهانی به حدیث تمسک میکنه با اینکه روشن شد که این حدیث قابل تمسک نیست، مشکل کلی داره. این مطلبی هم که ایشون فقط غیر از تمسک ایشون که به حدیث روشن نیست، راجع به بحث خود مطلب فردا انشاءالله تا دیگه وقت تموم شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا من عزتون بده انشاءالله. بفهم
هم مسلمانش رو میخواد بین شیعه و سنی انتخاب بکنه، با این شیعه مثلا نقلی از مثلا معصومین دارن، بعد اون مثلا شک بکنن که به این که این کلام مثلا از مثلا صادق علیه السلام اینها
این راه هایی داره، هر مذهبی راهی برای خودش داره. این که کلام مال ابو حنیفه است در فقه ما واضح نیست در مصادر ما، چون ما با ابو حنیفه رابطه ای نداریم. اما خود احناف راهی دارن، راه های خود احناف دارن.
خب شیعه رو مثلا بپذیرد، خب
اون در اصلش باید باشه، اون اصله، اون مسئله اصلی باید نگاه بکنه.